بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همکاران عزیزی که در نشست حضور دارن به صورت حضوری و همینطور عزیزانی که به صورت آنلاین در خدمتشون هستن. قبل از هر چیز تبریک عرض می‌کنم با تأخیر البته روز ارتباطات و روابطومی رو خدمت همکاران عزیز و همه علاقمندان به بحث ارتباطات و روابط عمومی به مناسبت همین روز در خدمت شما هستیم با نشستی که عنوانش هست مدارای رسانه‌ای و صلح اجتماعی. در این نشست دو تن از همکاران عزیز جناب آقای دکتر صداقت ثمر عضو هیئت علمی پژوهشگاه و عضو هیئت علمی به صورت مشخص‌تر پژوهشکده مطالعات سیاسی بین‌المللی و حقوقی و همچنین سرکار خانم دکتر رجا ریاست محترم پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات. قبل از اینکه حالا من دعوت کنم از مهمانان عزیز که به ارائه سخنرانیشون بپردازن، مقدمه‌ای در خصوص اساساً اینکه این عنوان رو چگونه انتخاب کردیم و محتوای بحث مدارای رسانه‌ای و صلح اجتماعی اساساً چی است، به اون بحث خیلی مقدمتاً می‌پردازیم و بعد در خدمت جناب آقای صداقت ثمر هستیم و بعد از اون هم در خدمت خانم دکتر که ما حدود فکر کنم 20 دقیقه تا نیم ساعت میتونیم سخنرانی کنیم و بعد حالا کسانی که ملحق میشن به ما انشالله اگر که سوال و موضوعی بود دیدگاهی بود در خدمتشون هستیم. همونطور که میدونیم مدارای اجتماعی نقش مهمی در تقویت سامان و صلح اجتماعی داره و این مدارای اجتماعی از کجا نشأت میگیره؟ حالا با توجه به اینکه ما داریم از لنز ارتباطات نگاه میکنیم میتونیم بگیم که رسانه‌ها نقش خیلی مهمی در ایجاد صلح اجتماعی میتونن داشته باشن، ولی اون رویکرد و مدارای رسانه‌ای که در محتوا در متن و بطن محتوای رسانه‌ای هست، خود این میتونه یک عامل مهمی باشه در پیامدهایی که در اجتماع داره و حالا اینجا ما صلح اجتماعی رو مد نظرمون هست. همونطور که میدونید رسانه‌ها ظرفیت منحصر به فردی در ایجاد مدارا میتونن داشته باشن. اگر ما به اون مدل‌های قدیمی‌تر ارتباطات و بحث رسانه نگاه کنیم و اثر بخشی اونها رو مد نظر قرار بدیم، از این بابت که بگیم اونها در اصل روی مخاطب اثرات زیادی دارن، میتونیم انتظار داشته باشیم که محتواهایی که امروزه در فضای مجازی وجود داره و در حتی رسانه‌های جریان اصلی وجود داره، غالباً اینا یه سری تأثیراتی داره که جامعه از اون تأثیرات در اصل برخوردار میشه و نمودی از اون محتوایی که در رسانه‌ها وجود داره اثراتش رو میتونیم در جامعه ببینیم. البته بحث اثرگذاری رسانه‌ها به ویژه بحث خشونت یک موضوعی است که حالا از موقعی که رادیو و تلویزیون بوده مورد توجه بوده و همچنان یک گفتمان داغی است در بسیاری از گروه‌ها و افرادی که به صورت تخصصی در مورد خشونت رسانه‌ای و افراد و جامعه کار می‌کنند و میتونیم در اصل بگیم امروزه رسانه‌های اجتماعی به خاطر اینکه نفوذ زیادی دارن و جمعیت قابل توجهی از اقشار مختلف جامعه از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنن، قاعدتاً تأثیرپذیری از رسانه‌ها و محتوای اونها به ویژه رسانه‌های اجتماعی یک موضوع مورد توجه محققانی هست که به نحوی داده‌های اونها و نتایج مطالعات میتونه راهگشا باشه در بهبود وضعیت صلح اجتماعی یا وضعیت سامان اجتماعی. به همین دلیل به نظر میاد این موضوعی که انتخاب کردیم موضوعی هست که اگر در بُعد ملی یا فراملی بهش نگاه کنیم موضوعی هست که میتونه از زوایای مختلفی بهش نگاه بشه و یک گفتمان و یک ادبیات مناسبی برای افرادی که به این حوزه علاقه‌مند هستن رو ایجاد کنه که بتونن از اون استفاده کنن. من با این مقدمه دعوت میکنم از جناب آقای دکتر صداقت ثمر که در خدمتشون باشیم. عنوان صحبت ایشون از تحلیل کاربرد رسانه در هویت سازی توسط سازمان تروریستی تکفیری داعش که از 2014 تا فروپاشی این گروه در سال 2017 در اصل به این مطالعه پرداخته شده و به طور مشخص‌تر این سخنرانی به تلاش رسانه‌های داعش در هویت سازی میان اهالی مناطق اشغالی در دوران استقرار خلافت خودخوانده این سازمان تروریستی در از مورد تمرکز این بحث امروز قرار داره. دعوت میکنم از جناب آقای دکتر که تشریف بیارن و بله میتونم از این رو
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور همه حضار، اساتید گرامی و فرهیخته حاضر در جلسه. همچنین روز ارتباطات رو به همکاران گرامی تبریک عرض میکنم. همچنین میلاد مسعود کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو. موضوع بحث من در رابطه با تحلیل کاربرد رسانه در هویت سازی هست که داعش در زمان استقرار خودش در به عنوان خلافت خودخوانده در موسه انجام داد. برای اینکه این بحث رو بتونم واردش بشم، ابتدا باید یه اشاره گذرایی به منابعی داشته باشیم که از طریق اون منابع میتوانیم داعش رو بشناسیم. ما به طور کلی سه دسته منابع برای شناخت داعش داریم. منابع بی واسطه، یعنی شناخت داعش توسط داعش در زمان و مکان خودش، که غالب اینها رسانه هستند یا جنبه رسانه هم پیدا میکنند که در ادامه مفصل راجع به این مورد صحبت میکنیم. دسته دومی که ما میتوانیم داعش رو بشناسیم منابع با واسطه هستن. منابع با واسطه یعنی منابعی که شناخت داعش توسط دیگران، این دیگران می توانند دشمنان داعش باشند، به معنای اهم کلمه کردها هم هستند، جبهه آزاد سوریه هست، ارتش آزاد سوریه، جبهه النصره هست، جبهه مقاومت اسلامی هست و گزارش هایی که اینها دادن، یا خاطرات پناهندگان، اسیران و افراد دیگه. تفاوت‌های معناداری بین منابع بی واسطه با منابع با واسطه دیده میشه. مثلا شما در منابع بی واسطه داعش در رابطه با برده‌داری مطالبی رو میتونید پیدا کنید، درباره خرید و فروش مثلا زنان و کودکان ایزدی مطالب و گزارش‌ها، خبرها وجود داره. احکام برده‌داری رو میتونیم پیدا بکنیم. در رابطه با گزارش‌های درباره این که کودکان پسر ایزدی رو به اردوگاه‌های اشغال، که من در ادامه به تفصیل و به سرعت بیان خواهم کرد، ارسال می‌کردن تا تروریست‌های تکفیری تربیت کنن، ما اینها رو پیدا می‌کنیم. اما در رابطه با آنچه به عنوان جهاد نکاح مطرح میشه، ما فقط در منابع با واسطه میتونیم پیدا کنیم، نه بی واسطه. منابع داعش سکوت کامل راجع به این موضوع. یا مثلا گزارش‌های متعددی در منابع با واسطه هست از اینکه تروریست‌های انتحاری قبل از انجام عملیات مواد مخدر مصرف می‌کنند، اما این رو در منابع بی واسطه داعش ما نمی‌بینیم. یک دسته هم منابعی هستند که مبتنی بر مشاهده نیستند، بیشتر استنتاج فکری و عقلی هستند، اما این رو هم باید پیش چشم داشته باشیم. مثلا خصوصا در روایت سعودی از داعش بیان میشه که داعش برخواسته از اخوان المسلمین و خصوصا سید قطب. اما اگر شما به مجلات داعش، نشریات داعش و که در ادامه اشاره خواهم کرد مراجعه کنید، از صدر تا ذیل اخوان المسلمین به عنوان مرتد شناخته شده و اینها مستوجب قتلن، هر کجا که پیدا کردید بکشید. در رابطه با سید قطب ما در هیچ یک از نشریات داعش که من زیر و رو کردم این روها رو، یک بار هم نام سید قطب بیان نشده. این که بیان نشده یعنی سکوته، یعنی سعی نکردن که به عنوان مرتد اعلام میکنن. تنها در یکی از منابع اولیه‌ای که داعش منتشر کرد یک بار نام سید قطب آمده و بس. این هم باید پیش چشم ما باشه. اما منابع بی واسطه داعش که غالب این منابع در دسته رسانه‌ها قرار میگیرن، اینها تقسیم میشن به چهار بخش که به عنوان تولید محتوا عمل میکنن و در دو شاخه عرضه محتوا هم ارائه می شدن. اون چهار شاخه تولید محتوا اول نشریات داعش هست. تشکیلات داعش عموماً از 2014 اینها ظاهر میشن مانند دابق یا مانند مجله ارومیه یا مجله که همچنان هم هست صوت الخراسان یا مجله هفته نامه النبأ که این قدیمی ترین مجله داعش هست و همچنان زنده است. آخرین شماره النبأ 386 الان چاپ شده. این النبأ که مهمترین هست و کمتر در مقالات در ایران توجه شده. ما بیشتر توجهمون به دابق بوده و دابق 15 شماره ازش منتشر شد، متوقف شد و مهمترین شمارهش برای ما شماره 13 هست که بیژنامه‌ای هست، اختصاص داره به شیعه امامیه. اما در النبأ از این جهت مهمه که سرمقاله های النبأ بعدها توسط خود داعش به صورت یک کتاب مستقل چاپ شد. نکته دوم این که برخی موارد دیگه مانند یک عنوان قصت و شهیدی داشتن، معمولا صفحه 8 یا 9 هفته نامه منتشر می شد و اینها نیاز به تاریخ داشتن و یه گروه بی تاریخی بودن به یه اعتبار و اومدن اون رو هم تبدیل به یک کتاب کردن که فوق‌العاده اهمیت داره توجه به این جزئیات. در هفته نامه النبأ گزارش های خبری همراه با موارد اعتقادی بیان میشه. مثلا گفته نمیشه که امروز در درگیری سربازان خلافت دو نفر از نیروهای طالبان کشته شدند. حتما بیان میکنن دو نفر از نیروهای مرتد طالبان کشته شدند. یعنی تأکید میکنن که گزارش خبریشون بار اعتقادی در داخلش باشه. این رو برخی از محققان من در مجلات دانشگاه‌های عراق دیدم که تحلیل‌هایی کردن در رابطه با تاریخ نویسان وهابی از ابن قنام یا ابن بشر و از حیث زبانی اسلوب‌های بیانی که اونها در روایات جنگ‌هاشون داشتن مقایسه کردن با سبک نگارشی که در داعش داره، دیدن که سبک یکسانی رو دارن دنبال می‌کنن. خب النبأ و صوت الخراسان الان داره چاپ میشه، در افغانستان هم فعالن، اما این نشریات فقط یه بخش از فعالیت‌های رسانه‌ای داعش هست. دومین محوری که جزو منابع رسانه‌ای داعش تلقی میشه رادیوی البیان، اذاعت البیان داعش هست که در رقه و موسیل پخش میشده و به صورت محدود هم در تورابورای افغانستان که بعد از حمله آمریکا به افغانستان اینها القاعده خارج شد و داعش این منطقه رو گرفت و همچنان رادیوی اونها در اونجا هم فعاله. اینها خب یه بخشی از برنامه‌های رسانه‌ایشون سرودهای حماسی بود، بیشتر رجزخوانی بود. خب این سرودها ایجاد احساس میکرد خصوصا در کنشهای جمعی که اینها شکل میدادن و البته از موسیقی استفاده نمیکردن. یه بخش دیگه سخنرانی های سران داعش هست و یک ارتباطی بین نشریات و رادیوی البیان دیده میشه، به نحو این که به شکلی که آنچه در البیان در مثلا النبأ نوشته شده اینها در البیان میخواندن و برخی از مطالب البیان هم در النبأ منتشر می شد. این ارتباط رو هم در اینجا داشت. خب این هم کاملا رسانه هست و حالا در رابطه با عرضه این رادیو اشاره خواهم کرد، اما اینها فایل ها رو در اینترنت در شبکه های اجتماعی قرار می دادن، رادیوهای اینترنتی ایجاد می کردن که به صورت شبانه روز افراد دیگه در سراسر مناطقی که موسوم به خلافت داعش هست از شمال آفریقا، افغانستان، عراق، سوریه و نواحی دیگه بتونن استفاده کنن. سومین دسته از رسانه‌های داعش که یه بخشش جنبه رسانه‌ای پیدا می‌کنه انتشارات داعش در موسیل به نام مکتبت الهمه هست. این مکتبت الهمه، خب داعش موسیل رو که تصرف کرد تمام چاپخانه های مستقر در موسیل رو تصاحب کرد و اینها دستشون باز شد، شروع کردن به انتشار مجموعه‌ای از کتاب ها درباره وهابیت. تقریبا تمام آثار محمد ابن عبدالوهاب رو دوباره چاپ کرده. رساله ای رو از عبدالرحمن ابابوتین که در تکفیر مسلمانان و خروج بر دوره عثمانی نوشته شده چاپ شد. و همینطور یک سری پوسترهایی رو و برگه های تبلیغاتی رو هم اینها که من فکر میکنم تا حدود 100 و اندی از این پوسترها رو جمع آوری کردم، چون ما در پژوهشگاه مطالعات سیاسی با همکاری مرکز اسناد فرهنگی آسیا تقریبا بالغ بر بیش از 250 عنوان مجله از تروریست ها، یا ما عنوان عرض می کنم مجله از تروریست ها، معارضان حالا داعش و غیر داعش رو جمع آوری کردیم که فقط در سوریه فعالیت کردن، حالا هنوز به نوبت به افغانستان نرسیده، و اینکه اینها رو به صورت یک بانکی آماده بکنیم. و شما می بینید که همه اینها رسانه داشتن، اما داعش که عرض خواهم کرد اصلا یه نیاز اساسی به رسانه داشته جدای از تمام گروه هایی که این رسانه ها رو داشتن. خب مکتبۃ الهمه پوسترهایی رو هم چاپ می کرد در موضوعات مختلف، از فقه، اخلاق، جهاد و غیره، همه اینها رو شامل می شد و اینها رو نصب می کردن در مناطق مختلف که خودش یه بحث جدایی رو داره. برخی از کتاب های تروریست های داعشی مانند درباره جهاد، مانند از ابو علی الانباری، از ابو حمزه المهاجر، اینها در همون مکتبۃ الهمه چاپ کردن. برخی تبلیغاتی که اینها در هفته نامه النبأ انجام دادن، مثلا کتاب ابابوتین رو اعلام کردن که در 100,000 نسخه ما این رو چاپ کردیم و اینها معنا داره. چهارمین منبع که از منابع شناخت داعش که فوق‌العاده اهمیت داره در شناخت این گروه و در فعالیت‌های رسانه‌ایشون، مجموعه مؤسساتی هست که به تولید فیلم‌های حرفه‌ای از در واقع فعالیت‌های جنگی و آموزشیشون اختصاص داره. مراکزی مانند العزائم که همچنان فعالیت میکنه، الفرقان، مرکز و الحیات، اجناد و مانند اینها، که اینها عهده‌دار ساخت فیلم‌های فوق‌العاده همونطور که دیدی تأثیرگذار بر افراد داعشی بودن و فعالیت‌های زیادی رو می‌کردن. و فردی به نام ابو محمد الفرقان که این تروریست معدوم شد، مغز متفکر رسانه‌ای داعش در تولید این فیلم‌های سینمایی بود. من حقیقتش خیلی فیلم و عکس و اینها میتونستم برای نمایش بیارم، ولی باید ابتدا اعلام بکنیم که این فیلم‌های خب خشونت فوق‌العاده بالایی داره، اینها باید اعلام میشد در یه جلسه دیگری با اطلاع قبلی در باب این فیلم‌ها پخش میشد. حالا این 4 تا مورد رو ما داریم برای منابع شناخت داعش. داعش از 2 طریق این منابع رو منتقل میکرد. ببینید، یک مسئله سرزمین های خلافت داریم، یک مسئله خارج از سرزمین های خلافت داریم. در سرزمین های خلافت خودخوانده داعش با یک مشکلات بزرگی مواجه بود. از یک طرف گرچه سعی کرد یک تلویزیون آنالوگی رو درست بکنه در موسیقی و این رو پخش بکنه، ولی ناکام بود و عملا رو به این آورد که اصلا تلویزیون رو محو بکنه، یعنی حذف تلویزیون. کما اینکه دست به عمل داعش که در هفته نامه النبأ هم بیان شده به صراحت این هست که هر سرزمینی رو که داعش میگیره باید کلیه دکل‌های مخابراتی رو از بین ببرید، چون اینها همچنان که ما میتوانیم استفاده کنیم، دشمنان ما که به هر حال میتونن استفاده کنن و راه ارتباطی با مردمی دارن که ما بر اونها تسلط پیدا کردیم. بنابراین رو به این آوردن که ما یک چیزی درست بکنیم در خلافت به نام النقاط الاعلامیه، مکانهای اطلاع رسانی، که این رو با 60 مکان اطلاع رسانی شروع کردن، مکانهایی که فرض کنید یک محوطه بزرگی هست، صندلی هایی رو کشیدن و تلویزیون بزرگی رو گذاشتن، تمام این مجلات داعش النبأ رو در اونجا به مردم دارن توضیح میکنن. فیلم های که این مؤسسات ایجاد میکنن در اون مراکز مکانهای اطلاع رسانی پخش بشن، که تصاویر این مکانهای اطلاع رسانی هم البته موجود هست و که اینها با صندلی و اینها نشستن تماشا میکنن فیلم رو، و بعد از اون گزارش های خبری از همین واقعه درست میکنن. مثلا یکی از گزارش های النبأ در رابطه با به آتش کشیدن خلبان اردنی بود که این فیلم تهیه شده بود، در اون مکان اطلاع رسانی اینها پخش میکردن، بعد همون رو تبدیل به یک گزارش خبری میکردن، از احساس مردم در رابطه با این موضوع جویا میشدن. اما سوای همه این مسائل، داعش چه نیازی به این رسانه ها داشت؟ که من سعی میکنم خلاصه بار این مطالب رو عرض بکنم. چه نیازی به این رسانه ها داشت که آمد و به این صورت گسترده در همه انواع رسانه های شنیداری، دیداری و نوشتاری تلاش کرد که حرف اول رو در گروه‌های تروریستی و معارض بزنه؟ ببینید، داعش به صراحت اعلام کرده که منهج ما برای خلافت، اطلاعی رسمی داعش هست در النبأ، منهج ما برای خلافت ایجاد حکومتی به شیوه محمد ابن عبدالبها و اتباع اوست. این به صراحت بیان کرده. دولت اول سعودی رو دولت مشروع میدونه، دولت دوم سعودی رو هم دولت مشروعی میدونه. این بیانیه مورخ 21 شعبان 1438 داعش هست و از وهابیت نخستین دفاع میکنه و هیچ جای ابهام یا تعبیری راجع به این موضوع نمیذاره. تا دولت سوم سعودی به خاطر سرکوب اخوان و توحید در دهه 1930 توسط ملک عبدالعزیز، اونجا هست که میگه دولت سوم دولت مرتد هست. از اونجا به بعد دیگه دولت آل سعود هم مرتد میشه. حالا شما در روایت تاریخی میخونید که عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود پدر این ملک سلمان در 1902 با حدود 20 تا سوار از ترکیه رفت و ریاض رو گرفت. حالا ریاض اون موقع هم دهکده‌ای بوده، ولی به هر حال گرفت. اون عبدالعزیز وارد دیار خودش شد، وارد مردمان خودش شد. وهابیت نجدی قوم و قبیله داشتن، اما داعش وصله ناجور بود. داعش در عراق و داعش در سوریه ادعای وهابیت نجدی میکرد، ادعای خلافت کرد، جنگ هم به پا کرد، اما مشکلش این بود که ملت نداشت و این مشکل بزرگیه برای کسی که میخواد هر سه اینها رو هم ادعا میکنه. برای همین متمرکز شد روی ایجاد یک مردم خلافت، و این مردم خلافت رو از دو راه میتونست تأمین بکنه: یک آموزش و دو رسانه. شما از یک جایی به بعد فیلم هایی که داعش داره در رابطه با کشتار اسیران نشون میده، نوجوان هستن که داره نشون میده. ما در گزارش های داعش که من برخی اینها رو آوردم، ولی اینها اعلام میکنه که ما 70,000 برآوردشون هست. در یک جایی از النبأ 50,000 کودک، در یک جایی از النبأ 70,000 کودک برآوردش هست. داعش این برنامه رو پیاده کرد که ما برای اینکه ملت خودمون رو بسازیم باید روی این بچه ها سرمایه گذاری کنیم. آموزش و پرورش رو در مناطق اشغالی خودش که خیلی مفصل ماجرا داره، این آموزش پرورش از 7 سالگی آورد به 5 سالگی، دوره 12 سالگی آموزش و پرورش رو 9 سال کرد. بنابراین یه بچه 5 ساله رو از خانواده گرفت، چون در خانواده داعشی تربیت نمی‌شد. از خانواده میگرفت به عنوان اینکه حفظ قرآن و کتاب‌های درسیش هم در مکتبۃ الهمه چاپ شده بر پایه عقیده کتاب علویت توحید محمد بن عبدالوهاب، اینها رو آموزش میدادن. چرا 9 سال؟ چون زمان نداشت داعش و این در حال جنگ نیاز به نیروی نظامی داره. به نظر داعش کودکان در سنین 13 تا 14 سالگی آماده جنگیدن. بنابراین این یه بخش بود که آموزش رو اومدن پایین آوردن. بعد کم کم به این نتیجه رسیدن که ما از رسانه میتونیم استفاده کنیم که این روند رو سرعت ببخشیم و این در مدارس اشبال اتفاق افتاد. اشبال شیر یعنی بچه شیر، اشبال مرادشون شیرمردان، مدارس شیرمردان که نوجوانان اونجا دارن تربیت میکنن. خود اینها چند گروه هستن، یعنی مدارس یا اردوگاه های اشبال غیر عرب داریم، چچنی هستن و از جاهای مختلف اشبال عرب داریم، کودکان اسیر شده که آوردن به این مدارس شبانه روزی که تحت تربیت تجویدی قرار بگیرن. و اینها دقت بکنید که دوره های اشبال در 6 مقطع، دوره 3 ساله در 6 دسته بوده. اینها عقاید رو و آموزش های رزمی و نظامی رو می دیدن. امتحانات اشبال همون چیزهایی هست که در فیلم های رسانه‌ای شما می بینید. مثلا یکی از فیلم هایی که حالا می عرض می کنم آوردن این فیلم ها جای دیگری می خواد و اصلا ماجرای دیگری داره. یکی از موارد فارغ التحصیل شدن این کودکان این بود که اینها اسیرانی رو داعش مخفی میکرد. این اسیران دست و پا بسته در یک جاهای مخفی شدن و این کودکان مأمور پیدا کردن اسیران برای کشتنشون هستن. و روندی که از روی نشانه هایی که گذاشته شده این کودکان کدام یک زودتر به این مناطق برسند و بتوانند که این جنایت رو مرتکب بشن، تماما فیلم برداری می شود و آگهی های این فیلم ها و شرح و توصیف این فیلم ها همه در هفته نامه النبه هست و شما می بینید که اینها دارن یک و همین فیلم ها داره در اون النقاط الاعلامیه داعش داره منتشر میشه. به صورت هفتگی مردم رو میارن جمع میکنن عادی بکنن این موارد رو برای کودکان. از این دست موارد ما البته خیلی داریم در بین داعش و گروه هایی که به این صورت در حال تربیت بودن. ما البته یه دوره های آموزشی دیگری هم داریم. اینها هم بی ارتباط با رسانه نیستن، چون سعی میکردن مسابقاتی رو ایجاد بکنن. مسابقات میتونه تحت عنوان مسابقه حفظ قرآن باشه تا یکی از کتاب هایی که در مکتبۃ الهمه چاپ شده، همین کتاب ابابتین که اشاره شد، این کتاب جزء کتاب مسابقات بود. رویدادهایی رو شکل میداد و این رویدادها تبدیل میشد به یک رویدادهای رسانه‌ای برای داعش. از این طریق خب اینها فیلم ها رو در اینترنت بارگذاری میکردن، شبکه های تلویزیونی درست میکردن و ارتباطی رو برقرار میکردن با داعش در افغانستان، با داعش در اندونزی، در داعش گروه های محدودی که در مالزی بودن، تا در نیجریه که فعالیتشون زیاد بود، در شمال آفریقا، در مصر و مانند صحرای سینا که الان تحرکاتشون خیلی زیاد شده در اون مناطق و اینها رو نمایش میدادن. دقت بکنید که کاری که جبهه مقاومت و به رهبری مرحوم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی انجام داد، وقتی ما این نگاه رو داشته باشیم که 70,000 کودک رو اینها در حال تربیت بودن و اینها نگذاشتن که اینها نفس بکشن، یعنی اگر داعش نفس کشیده بود و میتونست این نسل رو بزرگ بکنه با این روش و با این منهج، ما با یک مشکل فوق‌العاده بزرگی مواجه بودیم. یعنی با یک نسلی که الان تربیت شدن به این شکل و به تعبیر مرحوم دکتر شهیدی، عقیده‌ای که با شیر مادر وارد جان بشه با مرگ از او خارج میشه، یعنی انقدر دیگه راسخ میشه این عقیده در افراد. و اینها فعالیت هایی بود که به اجمار داعش در جنبه های رسانه انجام میداد. عمده توجه داعش ایجاد یک هویت بود و مشکل بزرگی که داعش داشت این بود که ملتی نداشت، وسیله ناجور بود و ناچار بود همه این موارد رو به کار بگیره تا بتواند در واقع خلافت خودش رو که بی نام و نشان و بی ملت بود صاحب یه فرزندانی بکنه که خوشبختانه به هدف خودش نرسید. اما تأثیراتی همین 3 سالهی که روی این بچه ها کار کرده قطعا تأثیرات زیادی داشته. این نیاز به مطالعات میدانی داره در مناطقی که تحت اشغال داعش بودن که ما ببینیم که تا چه میزان تأثیرات فکری از داعش روی این کودکان و نوجوانان باقی گذاشته شده. من سپاسگزارم. فکر میکنم بیش از وقت هم صحبت کردم، عذرخواهی میکنم.
متشکرم جناب آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم، بیان شیوا و مطالب کاملا طبقه بندی شده، یک روال بسیار خوب که نیاز به توضیح زیادی نداره. فقط من حالا همکارانی که تازه تشریف بردن و یا دوستانی که در فضای مجازی رو هم ملحق شدن، خیلی کوتاه من خلاصه ای از سخنان های دکتر رو تکرار میکنم و بعد در خدمت خانم دکتر جاغ هستیم. 3 دست منابع برای شناخت داعش گفتیم وجود دارن که این منابع یا در از منابع بی واسطه هستن که خود در از داعش توسط خودش در زمان و مکان خودش شناخته میشه، منابع با واسطه هستن، منابعی که شناخت داعش رو از طریق دیگران یا به عبارتی دشمنان داعش امکان پذیر میکنه، و دسته سوم منابعی هستن که بیشتر مبتنی بر استنتاج فکری و عقلی هستن و توی این دسته در اصل مشاهدات وجود ندارن و نقشی ندارن. تفاوت محتوای بی واسطه و با واسطه رو دکتر اشاره فرمودن بهش، و بعد اینکه توی قسمت محتوای بی واسطه ها 4 دسته از منابع هستن که نشریات در این دسته قرار میگیرن. دومین دسته از این نشریات بی واسطه که حالا به طور عمده رسانه‌هایی بودن که داعش از اونا برای تولید محتوا استفاده میکرد، رادیو البیان هست، انتشارات داعش یا همون مکتبات همه هست، و در نهایت هم مجموعه مؤسساتی که فیلم‌های آموزشی که برای اهداف داعش ازش استفاده میشده توی این دسته قرار میگیرن. ذکر کردن آقای دکتر که مهمترین نشریه داعش که همچنان داره منتشر میشه در از النبه هست و صوت الخراسان هم که در افغانستان همچنان داره منتشر میشه. اما بین نشریاتی که گروه تروریستی داعش منتشر کرده در از دابق به دلیل حال اون ویژگی هایی که داشته بیشتر در ایران مورد توجه قرار گرفته، 15 شماره از این نشریه در از منتشر شده و شماره 13 حالا با توجه به اون محتوایی که داشته و ماهیت محتوایش در ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته. و حالا آقای دکتر اشاره فرمودن که این منابع از 2 طریق مختلف در از به دست مخاطبین میرسه که حالا یکی از این النقاط الاعلامیه، حالا به صورت این که بله مکان‌های اطلاع رسانی یا بیلبوردهای داعش بودن، در اصل شاید به صورت حضوری استفاده می‌کردن از اینا که این محتواهای خودشون رو به مخاطبشون برسونن. یکی از نکاتی که حالا فکر می‌کنم جایی بحث و گفتگو داره به ویژه حالا روی کردش بیشتر رسانه‌ای، استفاده از داعش و سرمایه‌گذاری که بر روی کودکان داشته و آموزش و اون نیازهای خودش رو از طریق آموزش و به طور ویژه از طریق رسانه به کودکان انتقال میداده، که حالا با توجه به نیازی که داشته به نیروهایی که بالاخره اون اهداف رو محقق کنن، هم سرعت بخشیدن به آموزش هم پایین آوردن سن آموزش یکی از مباحثی است که به نظر میاد جای در اصل بحث و گفتگو داره اگر بخوام از لنز ارتباطات و رسانه بهش نگاه کنی. و اینکه داعش توی اون مدت تلاش کرده که در اصل هویت سازی کنه، ولی همونطور که آقای دکتر اشاره فرمودن بحث اصلی و مانع بزرگی که داشته شاید بحث نداشتن ملت بوده که در سخنان دکتر به طور واضح مشخص بود. و در نهایت هم سوالی که فکر می‌کنم برای عزیزان هم مطرح می‌شد، همون اینی که آقای دکتر داشتن ارائه می‌فرمودن، این که اساساً خب بالاخره وقتی یک آموزشی داده میشه در ذهن میمانه و حالا هرچی که این سن پایین‌تر باشه قاعدتاً این اثرگذاری ممکنه بیشتر باشه، که البته نیازمند مطالعه بررسی جدی و مشاهدات و مستندهای علمی هست، این که این تلاشایی که انجام شده حالا به ویژه روی کودکان چه تأثیراتی داره و این تأثیرات چه پیامدهایی میتونه برای جامعه و منطقه داشته باشه، که به نظر میاد یکی از موضوعات مهمی است که نیازمند مطالعه به نظر میاد جدی، حالا اگر از بعد رسانه‌ای بهش نگاه کنیم، یکی از مباحثی که به نظر میاد که واقعا جای بحث و گفتگو داره، موضوعی بود که آقای دکتر هم در آخر صحبتشون بهشون اشاره فرمودن. تشکر میکنم مجددا از شما، خیلی استفاده کردیم. در بخش دوم صحبت‌ها در خدمت خانم دکتر اوجار هستیم که ایشون حالا بحثی که در ادامه ارائه می‌فرمایند بحث رابطه متقابل فضای مجازی و صلح در جامعه هست که از زاویه دیگه به بحث مدارای رسانه‌ای و صلح اجتماعی می‌پردازم. در خدمت خانم دکتر اوجار هست.
ممنونم. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت دوستان و محترمی که اینجا در خدمتشون هستن و بزرگوارانی که به صورت مجازی حضور دارن در خدمتشون هستیم. تشکر میکنم از آقای دکتر صداقت سمر. البته من کلا وقتی که این مبحث دعایشون رو میشنوم خودم به شدت چیز میشنم، به صدا احساساتی و اجیتی میشم. الان خود برگشتن به مباحث خودم برام دشواره واقعا، این توصیفی که ارائه کردم متاسفانه استفاده یا به هر بگیم سوء استفاده شدیدی که گروهی به اسم داعش از رسانه کرده، حالا برای هویت سازی و سایر اهداف خودش، برای ما به ویژه تو عالم رسانه توجهی بهش خیلی مهمه. اساسا دلیل دعوت آقای دکتر برای ایراد سخنرانیشون توی روز بزرگ داشته ارتباطات که خدمت همه دوستان تبریک عرض میکنم هم همین بود، به واسه اینکه ما هم به لحاظ رشته‌ای در واقع توجه بکنیم که رسانه موضوعی هست که سایر پژوهشگران و سایر حوزه‌ها هم بهش توجه میکنن و آورده‌هایی که از اون دیدگاه اون دوستان عرضه میشه به حوزه ارتباطات محل تعامل ده. همینطور تبریک عرض میکنم تولد حضرت معصومه خدمت شما و با این مقدمه اگر اجازه بدید من وارد بحث میشم. بحث من کمی متمایز هست از حالا اون بحث کاملا متمرکزی که آقای دکتر داشتن. من تمرکز میکنم روی بحث رسانه ها و چند تا مفهوم رو ابتدا عرض میکنم که تمایز اینها با هم چیه. فوکس پوینت بحث من روی وربال ابیوزه یا همون بحث سوء استفاده کلامی که توی فضای مجازی و همینطور فضای واقعی حالا باش مواجه میشیم، به کانتکست فضای مجازی میپردازم و انواع خشونت یا سوء استفاده کلامی رو خدمتتون میگم، چالش هایی که اونجا وجود داره رو خدمتتون میگم، نهایتا به بحث صلح و نقشی که فضای مجازی توی صلح سازی داره میپردازم و یه بحث مختصری هم در واقع تئوریکال دیسکشن دارم که بهش خواهم پرداخت. ابتدا من باید در واقع کلا وقتی که در مورد رابطه رسانه و خشونت حرف می‌زنیم چند تا واژه رو تکلیفش رو روشن بکنیم. ما 5 تا واژه داریم: واژه وایلنس، واژه ابیوز، واژه اسالت، واژه اگرسشن و انگر. این 5 تا واژه رو معمولا توی تکست‌هایی که به موضوع رابطه خشونت و رسانه می‌پردازن می‌بینیم. وایلنس خب در واقع زمانی هست که خشونت خیلی جدی و به صورت فیزیکی داره ابراز میشه. ابیوز دقیقا برعکس اونه، میشه حالت سوء استفاده داره و زمانی که جنبه فیزیکی نداره. اسالت وقتی که در واقع شما حالا به عنوان فاعل یه عمل سوء استفاده کننده رو دارید روی آدمی انجام میدید که این آدم ناتوانه، نمیتونه مقاومت بکنه در برابر خوده، فقط یه آدم سالمندیه، مثلا کودکه، مثلا معلوله. اگرسشن پرخاشگری یا در اون حالتیه که ما عملی رو انجام نمیدیم ولی آماده حمله هستیم، آماده این هستیم که در واقع طرف مقابل رو به حال حالش رو بگیریم به صلاح. و انگری یه حالت طبیعیه، یه حالت نرمالی که خیلی برای ما توی روابط انسانیمون پیش میاد در واقع این اتفاق عصبانی و ناراحت شدن. خب وقتی که این واژه ها رو از هم متمایز بکنیم، به نظر میاد که حالا وقتی که حرف از وربال ابیوز میزنیم تکلیف روشنه، یعنی ما اونجا عملا خشونت فیزیکی اتفاق نمیافته. ببینید شما مثلا ممکنه که خیلی اتفاق میفته، یا مثلا توی حرفایی که ما معمولا به عنوان سرگرمی میزنیم که بچه های دهه 60 مامانشون مثلا با دمپایی تهدید میکردن، این در حد وربال ابیوزه. ولی وقتی که مثلا به زدن میرسه، ولی دیگه اون وقت نقش دمقه به وایلنس رسیده. ما توی استیرسانه ها هم تکیمون در واقع رو همین وربال ابیوز هستش. به این مقرد هست که ما یه جوری کلام تحقیرآمیزی رو استفاده میکنیم، توهین کلامی داریم در افراد دیگه. به عبارت دیگه استفاده از زبان تحقیرآمیز و منفی برای آسیب زدن به شخص دیگر رو ما توهین کلامی محسوب میکنیم. به لحاظ لیترچر ریویو معمولا توی مباحثی که لنگویج اند پاور رو دارن در واقع تحلیل میکنن میشه اینجور مقالات رو دید که یا تجربه ها دید که نتیجهشون منتشر میشه و اینا نشون میده که اساسا تولیدات زبانی ما، یعنی اون محتوای ارتباطی که ما تولید میکنیم در تعامل با هم دیگه، متأثر هستش از روابط اجتماعی که ما با هم دیگه داریم، روابط انسانی که با هم دیگه داریم و همچنین ساختار اجتماعی. در واقع دو تا عامل تعیین کننده روی این که ما از چه کلماتی و چگونه استفاده می‌کنیم، چه لحنی استفاده می‌کنیم. خب عمدتاً ویژگی وربال ابیوز هستش که ما دیگری رو ببینیم، حالا وقتی که مخاطب اون کودکه تحقیرش می‌کنیم، از زبان تحقیر استفاده می‌کنیم، ولی اینو در قالب دلسوزی می‌گیم. یعنی مثلا چه می‌دونم مثلا قد وقت داری چرا مگه نمی‌گم درس داده بخون اگه نه بزرگ بشی مثلا فلان بلا سرت میاد. ببین داریم مثلا دلسوزانه و خیلی با احساس ترحم به بچه می‌گیم، در حالی که عملا داریم اون رو تحقیرش می‌کنیم، سرکوبش می‌کنیم. این توهین کلامی خیلی وقتا هم اساسا فقط عیان نیست، یعنی وقتی میتونه به صورت سکوت باشه، یعنی اینکه شما مثلا یه شایعه مخربی رو افتاده و در قبال این جریان شایعه شما سکوت اختیار میکنید، کنشی که باید بروز نمیدید، یا به ویژه توی فضای مجازی مثلا خیلی وقت میبینید که نوتیفیکیشن میاد برای شما و نسبت به اون نوتیفیکیشن خودتون رو بی‌توجه نشون میدید، به خاطر اینکه جای دیگه در واقع عصبانیتی از اون فردی که نوتیفیکیشن در واقع اون ارسال شده در واقع شما دلخوری دارید که حالا بهش میرسیم به طور مشخص تجربه چی در این زمینه نشون بدم. حالا ما معادله هایی هم که برای وربال ابیوز داریم، مثلا بحث آفنسیو یا ابیوزیو لنگویج هستش و همینطور بد لنگویج که میشه اگر توضیحات بیشتر لازم داشته باشن دوستان با این کلیپ واژه ها در واقع سرچ اتفاق میفته و به مقالات خوبی دست پیدا میشه. نکته سومی که من میخوام بگم بحث اینه که حالا این قصه نمیدونم توهین کلامی، استفاده از زبان تحقیرآمیز با ظهور رسانه های اجتماعی به چه وضعیتی رسیدن. خب اساسا ما یه پدیده ای رو هممون سفری میکنیم به اسم جامعه پذیری یا سوشالیزیشن. اتفاقی که امروز افتاده اینه که بچه‌ها، کودکان امروزی عمدتا تو بسترهای دیجیتال دارن این جامعه پذیریشون اتفاق میفته و مشاهدات هم نشون دادن عمدتا عناصر منفی که تو دنیای واقعی هست همه وارد دنیای مجازی هم میشن. یعنی اون چیزی که ما به طور منفی تو دنیای واقعی تجربهش میکنیم تو زندگی مجازی اون رو منتقلش میکنیم، از جمله همین رفتارهای پرخاشگرانه هستش. مثلا میتونیم به کامنت های منفی اشاره بکنیم که میم ارزش های یه گروه، ارزش های یه فرد رو اونجا رو به سخره میگیریم یا اون رو به هر حال یک جوری بی‌هویتش میکنیم و این یک جور رفتار پرخاشگرانه هست که حالا در صورت کلامی در واقع تو فضای مجازی اتفاق میفته. خب این به این لحاظ قابل توجه هستش که اساسا تغییر فضاها تو عصر ارتباطات موجب بروز اشکال جدید تعاملات بین شخصی و اشکالی از ارتباطات شده که در زندگی اجتماعی هم تغییراتی رو پدید آوردن. خب خیلی از روابطی که الان خود ماها تو دنیای واقعی داریم داره به میانجی روابط سوشال مدیا اتفاق میفته. ما اونجا با هم دیگه گروه میسازیم، اونجا با هم دیگه مباحثی رو که جالب به نظر ما میرسه رو انتقال میدیم، اونجا با هم دیگه در بحث و تبادل نظر میکنیم و این خیلی هم قابل توجهه، به طوری که مثلا طبق آمار که استیت کانتر داده مثلا توی ایران بیش از 50% یعنی حدود 51% ایرانی ها دارن از اینستاگرام استفاده میکنن و حالا بقیه شبکه های اجتماعی هم همینطور، فقط لینکدین از همشون کمتر حدود 4% هستش. توجه بفرمایید که جمعیت ایران حدود 86 میلیون هستش و از این 86 میلیون در واقع حدود 48 میلیون کاربر سوشال مدیا هستن. این نشون میده که از منظر حوزه ارتباطات توجه کردن به این که داره توی سوشال مدیا چه اتفاقی میفته و توجه کردن به اینکه اون اتفاقی که توی سوشال مدیا میفته توی دنیای واقعی هم اثراتی داره قابل توجه هستش برای ما. حالا اینکه توضیحاتی که درباره سوشال مدیا هست و من به کنار میذارم، فقط نکته ای وجود داره، خب خیلی از در واقع ما توی ایران، من دست پیدا نکردم با امارات دقیقی که به تفکیک سنی بگی که کدوم گروه مصرف کننده اصلی مثلا شبکه‌های اجتماعی، ولی به طور کل بر اساس آمار جهانی عمدتا در کنار نوجوانان، یعنی افراد بین 12 تا 19 سال مصرف کننده های جدی سوشال مدیا محسوب میشن. به عبارت میتونیم بگیم سوشال مدیا به سبک زندگی این نسل تبدیل شده. خب مسئله‌ای که وجود داره توی این فضا، افراد احتیاج دارن به ارتباط کامل. یعنی ببینید شما تصور کنید خودتون رو با یه بچه 7-8 ساله با یه کودک نمیدونم 12-13 ساله تو خونه خودتون، این کودک شما که داره وقت خودش رو سوشال مدیا میگذرونه، این واقعا نیازمند اینه که ارتباط کامل اونجا پیدا بکنه. علی خیلی وقت دوستی‌های دنیای واقعی رو ازشون فاکتور میگیره و خودشون رو میبره فضای مجازی. حالا تو فضای مجازی خب اساساً امکان دریافت بازخورد به صورتی که ما تو فضای واقعی داریم وجود نداره و این خودش یکی از در واقع مطالعاتی که توی حالا ارتباطات سلامت شده نشون داده که خود این عاملی هستش برای اینکه ببیشه بچه‌ای که تو این سنی که خدمت نهاد کردن احساس یا بهتر بگم اطلاع داشته باشن مثلا به روان رنجوری دچار بیخوابی بشن و یه سری از اختلالات ارتباطی رو درمان نشون بدن، دقیقا به خاطر اینکه اون نیاز به ارتباط کاملی که توی فضای مجازی به ویژه تو سوشال مدیا انتظار دارن در واقع برآورده نمیشه. این که در میشه گفت اون نیازی که انسان‌ها به داشتن دوست رو دارن یا پر کردن گپ‌های عاطفیشون رو دارن توی فضای مجازی وقتی که می‌بینن بی‌پاسخ مونده، نتیجهش بروز یه سری فرآیندهای آسیب شناختی هستش که حالا بیا تو دنیای واقعی هم خودش رو نشون میده. یعنی شما اون کودکی که دچار روان رنجوری شده رو دیگه فقط توی فضای مجازی که ندیدش، اون در واقع دنیای واقعی حالا با اون بچه روان رنجور روبرو شدید. اون بچه که دچار اختلالات ارتباطی شد دنیای واقعی در واقع این اختلالات ارتباطیش رو بروز میده. مثلا حالا غیر از کودکان حتی بزرگسالان هم مثلا مطالعاتی کرده توی فرض بکن سوئد، من اینجا به عنوان مثال نوشتم، این همبستگی معکوسی رو بین عزت نفس و استفاده از فیسبوک مخاطبان در واقع شبکه اجتماعی پیدا کردن. متأسفانه این توی زنان بیشتر از مردم بوده و هر طور هم زمان استفاده در واقع افزایش پیدا میکرد توی سوشال مدیا، مثلا سطح شادی آدم ها و رضایت از زندگیشون در واقع کاهش پیدا میکرد. این جایی که تفاوتی هم بین زنان و مردان میدیدیم که زنها عمدتاً در واقع فکر میکردن که کامنت ها باید جنبه احساسی داشته باشه و اصلا تفسیری که از کامنت هایی که میگرفتن این بود که به لحاظ احساسی این کامنت داره چه باری هستش، ولی مردا بیشتر علاقه دارن که داشتن که توی این فضای مجازی هم اون حاکمیت خودشون رو در واقع سلطه مردانه خودشون اونجا هم از طریق کامنت هاشون سازماندهی بکنن. اما علاوه بر این وجه منفی به صلاح جامعه پذیری که توی فضای مجازی خدمت هست دارن، وجه مثبتی هم داره. ببینید اساسا خب جامعه پذیری یه نیاز روانشناسان است و در این حال نیاز هست که یک توی یک مرحله اینجوری نیست که بیاد و تمام بشه. یعنی مثلا ما بگیم تو 7 سالگی ما جامعه پذیر شدیم و تمام، ما در واقع تو تمام مراحل زندگیمون این جامعه پذیری داره اتفاق میفته، یک روندیه که مدام داره تجدید میشه. خب سوشال مدیا هم همینجوری که خدمت نصب کردن یه ابزار ارتباطی محسوب میشه، ابزاری که ازش آدما استفاده میکنن برای اینکه روابط اجتماعیشون حفظ بکنن. وجه مثبتش اینه که سوشال مدیا برای افرادی که واجد اضطراب اجتماعی هستن، افرادی که خجالتی هست، برای این افراد یه ابزار مثبتیه برای اینکه اونجا بتونن خودشون رو بروز بدن، اونجا بتونن خودشون رو در واقع به عنوان یک فرصت از سوشال مدیا استفاده بکنن و خودشون رو نظراتشون رو ایده هاشون رو در واقع اونجا مطرح بکنن. اما در هر صورت اون چیزی که توی جلسه امروز من بیشتر مد نظرمه همینه که به صورت مشخص آدم ها وقتی که اون انتظاری که توی فضای مجازی دارن اونجا توی ارتباط توی فضای مجازی دارن اونجا برآورده نمیشه، اون بازخوردی که مورد انتظارشون هست و دریافت نمی کنن، اینها معمولا به صورت منفی توی فضای واقعی بروز پیدا می کنه و نکته هم که وجود داره خیلی چیزه در واقع تشکیف می کنه قضیه رو، اون نحوه اون احسی که شما باهاش در واقع اونجا ظهور پیدا می‌کنید. مثلا شما تو فضای مجازی وقتی که کامنت می‌ذارید که جنبه سرگرمی داره، آدم‌ها بیشتر اینو لایک می‌کنن. بعدی وقتی که یه کامنتی میذارید که جنبه مثلا سرگرمی توش کمتره، مثلا منفی هسته، شما کامنت های کمتره میگید، دریافت بازخورد های کمتر خودش احساسات منفی رو تو آدم ها تشدید میکنه. یعنی آدم با اومده با احساس منفی کامنت گذاشته و حالا بازخورد های بعدی که دریافت میکنه احساسات منفی رو درش افزایش میده و خب خود این باعث بروز پرخاشگری میشه که خب این پرخاشگری حالا در واقع به دو شکل ظهور پیدا میکنه. یه شکلش حالت انعکاسیه یا ریفلکسیه که واکنش متقابل هست به احساسات منفی و ترسناک و تحریک کننده و اساسا هدف اینه که به تهدیدی که درک کرده طرف واکنش نشون بده و یه حالا هم پرواکتیو یا پیشگیرانه هستش که ایجاد تسلط یا آسیب زدن به محیط بدون ایجاد بدون هیچ گونه محرک آشکاری. مثلا شما خیلی وقت توی فرض کنید آثار باستانی میرید میبینید که خیلی اومدن اسمشون رو نوشتن یه تصویر اونجا کشیدن، این در واقع نمونه ای از همین وربال ابیوزه که حالا به شکل پیشگیرانه به نوعی خودش رو بروز که یعنی که حالا اون فردی که اونجا نوشته یه تهدیدی رو داره احساس میکنه، حالا احتمالا از مظهر باستانی لابد و خودش اونجوری بروز میده. نکته دیگه ای که من اینجا قصد دارم مطرحش بکنم، ببین اساسا رفتارهای پرخاشگرانه ای که توی دنیای واقعی مجال بروزشون پیدا نمیشه برای آدم ها، توی دنیای واقعی اینا اتفاقا با شدت توی دنیای مجازی توی دوشان بود اینا با شدت بیشتری ابراز میشن، ارائه میشن. مثلا برای نمونه شما ذهنتون رو به سمت آزار و اذیت گروهی که یهو مثلا یه گروه در مورد مثلا بر ضد یه فوتبالیست، بر ضد مثلا یه بازیگر یا غیره مثلا یه سری کامنت رو شروع کنن به ارسال کردنشون. یا نکته دیگه ای که ما باز میبینیم به لحاظ روانشناسی رسانه‌های اجتماعی با اومدن رسانه‌های اجتماعی به وجود تغییری تو خلق و خوی آدم ها ایجاد شده اونه که آدم ها قبل از ظهور رسانه‌های اجتماعی خیلی یه سری مباحث برای خودشون نگه می‌داشتن، اینا رو ذکر نمی‌کردن توی فضای ارتباطی، در حالی که الان با ظهور سوشال مدیا اینها عمقه عمدتاً میان مسائل و هم که شاید خصوصی بوده برای خودشون رو اونجا ابراز میکنن، اونجا مطرح میکنن. خیلی وقتا آدم ها از فضای مجازی استفاده میکنن برای اینکه رفتار پرخاشگرانه منفعلی داشته باشن. مثلا من خودم حالا توی شاید مثلا سه ماه شابه اخیر دنبال کیس هایی از این رفتارهای پرخاشگرانه بودم توی شبکه های اجتماعی. روی نمونه هایی که مثلا داریم از جمله نحوه بروز این رفتارهای پرخاشگرانه توی فضای مجازی یا به ویژه سوشال مدیا مثلا لایک نکردنه. یه مدل دیگه اش حالت منفعلانش رو عرض میکنه، یعنی که شما یه اجتناب میکنید از روی مستقیم از آدمی که باهاش حالا دلخوری دارید باهاش ناراحتید و میارید اینو تو فضای مجازی بروز میدید، جواب میکنید. مثلا لایک نکردن، مثلا طرف رو میارید تو کامنت منفی تگش میکنید، مثلا از فهرست دوستان خودتون خارجش میکنید، استاتوستون رو باهاش به اشتراک نمیگذارید و از اینجور مواقع. به هر حال سوشال مدیا متأسفانه علیرغم اون کار کرده خوبی که خدمتتون عرض کردم برای افرادی که به لحاظ خلق و خوی مشکلاتی دارن، باعث شده که زمینه ایجاد بشه که آدم‌ها بتونن اون وربال ابیوز رو در واقع اونجا به راحتی نشون بدن. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که در واقع چالشی که ما با قضیه داریم اینه که اساساً این رفتارهای جور رفتارهای مصری هستن، یعنی توهین کردن فقط با یه توهین تمام نمیشه، یک زنجیره ای از توهین رو پدید میاره توی سوشال مدیا، یعنی سری رفتارهای پرخاشگرانه اونجا بروز پیدا میکنه که اهمیتش حالا برای ما تو اینه که عمدتاً همونجوری که عرض کردم عمده مصرف کنندگان سوشال مدیا تو گروه سنی نوجوان قرار دارن، 12 تا 19 ساله. به عبارت دیگه اینها توی فضای قرار گرفتن که اون فضا اونها رو براشون امکان اینکه در واقع مورد سوء استفاده قرار بگیرن و فراهم ساخته. برای مثال مثلا شما بولینگ یا پولدوری مجازی رو بهش توجه بفرمایید. خیلی از نوجوان‌ها حتی توی ایران گزارش کردن که در واقع مورد پولدوری قرار گرفتن توی فضای مجازی. مثلا 81% کودکان و نوجوانان توی مطالعه‌ای که توی فکر می‌کنم انگلستان شده بود گفته بودن که خب ما اونجا راحت‌تری برای اینکه دیگران آزار اذیت بکنی به دلیل اینکه فضای مجازی اساساً امکان راحت انجام دادن این کارا داره برای ما فراهم میاره. خطری که داره پدید میاره اینه که اساساً یه جوری آدم‌ها به ویژه نسل جوان آسوشال میشن، یعنی که اون ضد جامعه پذیری براشون اتفاق میفته. اساساً فرهنگ مدارا، فرهنگ در واقع ارتباط کلامی غیر خشونت آمیز در واقع از بچه‌ها زدوده میشه. نمونه های از تحقیق های دیگه ای که باید میتونم بهش اشاره بکنم مثلا که تحت تاثیر رسانه های اجتماعی زود پیدا کرد فوموه، یا ترس از دست دادن اطلاعات، یعنی که شما دوست دارید مدام گوشیتون چک بکنید مبادا کسی مبادا جایی اطلاعات نوعی رو در اختیار در منتشر کرده بشه و شما اونو ازش بی‌خبر بمونید. خب اتفاقی که در واقع به سادگی خود آدم متوجه نشده باشه، ولی این عملا در واقع باعث اختلال کنترل هوشه، بازم هم هوشیاری میشه و خودش باعث بروز یه سری رفتارهای پرخاشگرانه نمیشه. حالا راه حل‌های مختلفی براش وجود داره، یک سری از راه حل‌هاش کلا جنبه حقوقی و مقرراتی دارن، ولی اینکه شما دوره و نحوه مصرفتون رو چجوری کنترل بکنید، این خیلی در واقع اثرگذار میتونه باشه توی نحوه مدیریت کردن استفاده از فضای مجازی. و خب این کنترل کردن بحث خشونت کلامی که به ویژه در مورد کودکان جدی میشه. در مورد خشونت کلامی من توی ایران خیلی مطالعه پیدا نکردم، ولی یکی از مواردی که حالا متمرکز روی بولینگ انجام شده بود، بحثش این بود که توی بین نوجوانهای ایرانی این خشونت اول به صورت به اصطلاح حاضر جوابی، یعنی آدم‌ها سعی می‌کنن کلامی بچه‌ها با هم دیگه به اصطلاح شروع کنن به مراتو کردن و بعد به بولینگ میرسه، یعنی از همون ورال ویوز شروع میشه و نهایتا به بولینگ میرسه. اما اگه بخوام در خصوص اینکه حالا فضای مجازی این همه به اصطلاح آورده منفی داره در این حرف میزنیم در موردش، یعنی این همه ظرفیت خشونت سازی داره، آیا ظرفیت صلح سازی هم داره؟ خب عمدتا کاری که انجام شده نشون داده که این در واقع متاسفانه مطالعات تمرکز کردن رو جنبه کمک این سوشال مدیا به اینکه رفتار خشن توی آدما تقویت بشه. مطالعاتی که جنبه صلح سازی یا پیس بیلدینگ این ظرفیت صلح سازی به اصطلاح این رسانه ها تمرکز کردن خیلی کمتر هستن و در واقع عمده اینها بر این تاکید دارن که ما چجوری بیایم برای سوشال مدیا استفاده بکنیم با توجه به اینکه این همه ظرفیت ایجاد رفتار خشن داره، برای اینکه صلح اتفاق بیفته، در خدمت صلح قرار بگیرن. مثلا خیلی وقتا میگن که اگر ما بتونیم از فرض بکنید کنشگری ها و گفتگوهایی که توی همین سوشال مدیا اتفاق میفته و خشن هستن نقشه برداری بکنیم، کمک میکنه به ما که بتونیم تعارضاتی که یا عوامل تعارضاتی که داره پیدا میشه رو بتونیم درک بکنیم و کمک بکنیم به حلشون، یا اینکه بیایم صداهای صلح‌آمیز رو تقویت بکنیم و روایت‌های عمومی و سیاسی شکل بدیم در این زمینه، مثلا با اخبار جعلی مقابله بکنیم و با شایعات و از این قبیل موارد. و همینطور اینکه فضاهای جدیدی برای مردم توی فضاهای به اصطلاح سوشال مدیاها ایجاد بشه برای اینکه اینها حول مفاهیم صلح و موضوعاتی که به صلح و اینها میانجامه با هم دیگه گرد بیان، بسیج بشن و اونجا در واقع اقدامات رو انجام بدن. اما یه نکته دیگه که در واقع اینجا مطرح هستش، بحث اینه که اساسا ما وقتی که در مورد خشونت حالا به ویژه تو عالم ارتباطات بحث میشه، عمدتا در خصوص ویدیو گیم ها، یعنی به طور مشخص ذهن افراد میره سمت ویدیو گیم ها. چیزی که تا حالا در واقع حالا مرور سیستماتیکی هم که خودم انجام دادم، تا حالا مطالعه‌ای که و دیگران هم اینو گفتن، تا حالا مطالعه‌ای که رابطه واقعی بین بروز خشونت در واقع با انجام بازی‌های خشن و بروز رفتار خشن تو دنیای واقعی رو اثبات بکنه نداشتیم. یعنی معمولا اینها در سطح فرض بوده و نکته‌ای هم که وجود داشته این بوده که عمدتا مثلا یه سری رفتارهای خیلی هاشی که فرض بکنید ما داشتیم، مثلا توی آمریکا بچه‌ای که اصلا دوستان خودشون رو توی مدرسه ترور کردن مثلا فرض بکنید و بعد مشخص شده که از عوامل اینها احتمالاً بازی‌هایی بوده که نداشتن می‌کردن، منتها بازی چه بازی بوده؟ بازی بوده که مثلا ارتش آمریکا از اون استفاده می‌کرده برای اینکه نیروهای خودش رو تربیت بکنه برای مثلا نحوه تیراندازی کشته و از این قبیل موارد. در واقع بازی که اساساً مناسب این سن نبوده و اصلاً نباید کودک بازی می‌کرده، اون بازی رو انجام دادن و خب این رفتار بروز کرده. اما در مورد بازی‌هایی که تاکنون وجود داشته، این رابطه به صورت یک به یک مشخص نشده، غیر از اینکه بله وقتی که بچه‌ها بازی خشن انجام میدن توی مثلا نیم ساعت یا ساعت اولی که از بازی گذشته معمولا با داد و بیداد حرف می‌زنن و یه سری رفتارهای خشن کلامی از خودشون بروز میدن. ولی نکته‌ای که ما در مورد ویدیو گیم‌ها توی حوزه ارتباطات خیلی مهم باید باشه اینه که اساساً داره بازی های با مزامین به اجتماعی زیادی تولید میشه. مثلا فرض کنید یه تایی از بازی ها الان اومدن که بچه وقتی اینها رو بازی میکنه داره دقیقا همون قصدی که تو مدرسه اتفاق افتاد تو آمریکا رو داره تکرار میکنه به صورت مجازی. خب این خیلی مضمون وقیحی درش نهفته شده. یا مثلا همین مواردی که فرض کنید آقای دکتر صداقت هم همش نشاره کردن، فرض بکنید بهش در قالب بازی در اومده، یا مثلا یا حالا به هر حال بازی‌های زیادی هست، بازی‌هایی که مثلا هدفشون اینه که بازیکن یه پاکسازی قومیتی انجام بده، مثلا تو فضای گیمی که توش قرار گرفته و از این قبیل مواقع. اما خوشبختانه هنوز هیچ مدرک مستدلی وجود نداره که بگیم که این بازی‌هایی که تا حالا بچه‌ها کردن باعث مثلا قتل عام شده و اونایی هم که هم بسیج نشون دادن هم بسیج خیلی کوچیکی نشون دادن. یه نکته‌ای که حالا به لحاظ نظری من خواهشم اینه که بهش توجه بفرمایید، وقتی که بحث رابطه خشونت رسانه مطرح میشه، ببینید اساسا ما سه تا نظریه رو میتونیم مطرح کنیم، یه سری نظریه های پرخاشگری، یه سری نظریه های حساسیت زدایی، یه سری نظریه های ترس. ببینید اون تئوری های پرخاشگری معمولا شامل چهار دسته میشن. دسته اول کاتارسیسه، خطر کاتارسیس، یا اینکه شما وقتی که محتوایی رو که خشن هست میبینید به نوعی انگار که مثلا دخیل میشید به لحاظ روانی، به لحاظ همدلی توی اون محتوا و اون احساس بعدتون به نوعی انگار که پاک میشه، انگار که از بین میره و دیگه تو زندگی واقعیتون احساس به تهاجم و رفتار خشن رو ندارید. بحث باز توی این تئوری پرخاشگری بحث برعکس این رو دارن، یعنی یادگیری اجتماعی، اینکه شما وقتی رفتار خشن رو تو رسانه ببینید یادش میگیرید. بحث محرک بودن این هاست و بحث تحریک و تغییر. تو نظریه در واقع در بحث نظریه حساسیت رو دارید، بحث این میشه که ممکنه که اینکه رفتارهای خشن زیادی رو شاهدش باشید از رسانه ها باعث حساسیت زدایی بشه و اصلا بی تفاوت بکنه شما نسبت به خشونتی که ممکنه واقعی هم اتفاق بیفته، و دست دوم میگن که ممکنه که باعث رواج خشونت بشه. بنابراین نهایتا دست سوم نظریه های ترس که اینها باز با دو میکرده انکوبیشن و کالتیویشن هم به قضیه نگاه میکنن. روی اون کرده انکوبیشن میگن که خب وقتی که شما باز محتوای خشن رو میبینید کم کم ترستون و احساس ناامنیتون در واقع فروکش میکنه، و دفعه دوم میگن نه برعکس، باعث میشه که شما جهان واقعی رو با جهان رسانه اشتباه بگیرید و اصلا بیاید اون رفتار خشن رو تو دنیای واقعی هم بروز بدید. در هر صورت به لحاظ نظری، در سطح نظری ما بحث اجتناب از محتوای خشن رو داریم، ولی محتوای خشن به دلیل اینکه محتوایی که گاهن مثلا تو محتوای ریل مثل خبر ناچارن شما باید اینو بگید به مخاطب که مثلا خشونتی در فلان جا اتفاق افتاده. یه وقتایی هم توی حالت فیکشنالش، یعنی شما مثلا توی سریال ها، توی فیلم های سرگرم کننده، خب اگر محتوای خشن نداشته، یعنی تاکنون اینجوری بوده که محتوای خشن مخاطب جذب کرده، برای همین یک جورایی انگار خشونت با رسانه آمیخته شده. ولی به لحاظ حالا پژوهشی و در واقع علائم پژوهشی، نکات نظری که وجود داره، معمولا یه سعی کردن که نگاهی داشته باشن که فایده هایی که این گونه محتوا میتونه داشته باشه رو بررسی بکنن، و دسته دیگه معمولا عوارض یا پیامدهای منفی که این محتوا میتونه داشته باشه رو مورد مطالعه قرار دادن. من برای اینکه جمع‌بندی بکنم، به هر حال چیزی که ما در خصوص فضای مجازی و وربال ابیوز می‌بینیم اینه که به طور مشخص امکان وربال ابیوز رو فراهم‌تر کردن سوشال مدیاها به خصوص، و اشکال نوین از وربال ابیوز رو ما داریم توی شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، و در واقع خود شبکه‌های اجتماعی محملی شدن برای اینکه وربال ابیوز گسترش پیدا بکنه. اما میگم باز وقتی شما تفسیرش میدید با این سه دسته نظریه که من گفتم، مطالعه‌ای وجود نداره که الان ما بهش استناد بکنیم که بگیم حالا اون رفتار وربال ابیوزی که شما اونجا بروز میدید تو دنیای واقعی به اصطلاح چه اتفاقی درش میفته، اما به طور مشخص میدونیم که آدم ها اون احساساتی که تو دنیای واقعیشون دارن رو منتقل میکنن توی فضای مجازی، به فضای مجازی، و اونجا مثلا شبکه چند تا اینستاگرامی که دارید شما، واتسابی که دارید، در حال اونجا سعی میکنید که این احساس روانی خودتون اونجا در واقع مطرحش بکنید. وقتتون نمیگیرم، ممنونم از اینکه صبور بودید و به عرض بنده گوش فرمودید. اگر نکته باشه من در خدمت هستم.
بسیار عالی، متشکرم خانم دکتر اوجار، استفاده کردیم. خب دو تا در اصل موضوع متفاوت که در موضوع اول جناب دکتر اطلاعات سمر به این بحث پرداختن که اساسا داعش از اون محتوای در اصل بستر رسانه‌ای در اصل شکل دهنده توسط خودشون، بعض برخی از اونها در اصل با خراب کردن سیستم های ارتباطی یا اون دکل هایی که میتونست بستر در از انتقال اطلاعات باشه، یک رویه ارتباطی در پیش میگیره. خب تو صحبت های خانم دکتر اوجار بحثی که مطرح میشه اینه که رسانه های اجتماعی عمدتاً به چه شکلی میتونن تاثیرگذار بشن، حالا فارغ از اینکه نظریه های این چنین ارتباطات این چه تاثیراتی رو مورد تاکید قرار میدن یا اینکه نه، خب بحث جدایی است. ولی دو تا مبحث کاملا متفاوت با یک رویکرد مشترکی به نام اثرگذاری و در اصل نقش رسانه‌ها توی دو تا صحبت ها بود. خانم دکتر اوجار خب حالا از ابتدای صحبتاشون در اصل دستبندی کردن بحث پنج واژه مهمی مثل خشونت، سوء استفاده، توهین، پرخاشگری و عصبانی که حالا اینا ترم انگلیسی هم من استفاده نمی‌کنم که یک موقع زبان معیار زیاد به ما کاری نداره، ولی یه موقع سوژه داغ زبان معیار نشیم که از این کلمات در اصل انگلیسی هم بخوام استفاده کنیم. و ترتیب بیشتر تمرکز خانم دکتر روی بحث سوء استفاده کلامی بود که جزء یکی از همون پنج واژه‌ای بود که در ابتدا اینا رو مفهوم سازی کردن که برداشت ما از اون واژه مشخص باشه. ادبیات تحقیق رو اشاره کردن که تولید زبانی که یا به عبارتی محتوای ارتباطی متأثر از ارتباطات اجتماعی و ساختار اجتماعی است، یعنی به نحوی آنچه که در رسانه‌های اجتماعی هست بازنمودی در رفتار افراد ایجاد می‌کنه. عمدتاً ویژگی توهین در قالب دلسوزانه حالا توی محیط غیر آنلاین عمدتاً به صورت دلسوزانه و با احساس ترحم میشه، ولی عمقش رو اگر که نگاه کنیم حقارته که به نظر میاد در فضای مجازی هم شاید به همین رویه و همین روند انجام بشه. جامعه پذیری رو برای نسل امروز و تفاوتی که با روند جامعه پذیری نسل گذشته رو داره خانم دکتر بهش اشاره فرمودن، این که در اصل ما الان نمیدونیم که اون قشر سنی با توجه به صحبتی که خانم دکتر اشاره فرمودن بهش سنی که از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنن چون به تحقیق نداریم، ولی می‌دونیم که جامعه پذیری به ویژه در سنین پایین‌تر که از رسانه‌های اجتماعی می‌تونن در اصل استفاده می‌کنن و کاربر رسانه‌های اجتماعی هستن، در اصل می‌تونه مباحثی مثل اختلالات سلامت و اختلالات ارتباطی ایجاد کنه که این اختلالات ارتباطی که حاصل میشه از فضای رسانه‌ای می‌تونه در جامعه و در زندگی نمایان بشه و خودش رو نشون بده. به ادبیات تحقیق خانم دکتر اشاره کردن، تفاوت جنسیت و میزان استفاده از فضای مجازی و تاثیراتی که میتونه در نگرش افراد نسبت به این موضوعات داشته باشه، و اینکه اساسا جامعه پذیری حاصل از رسانه‌های جمعی نمیتونی فقط به بُعد مثبتش نگاه کنی، بُعد منفی هم داره که حالا بُعد منفیشو خدمت شما عرض کردم، اختلالات ارتباطی میتونه داشته باشه، ولی بُعد مثبتش هم موضوعی است که نمیتونی به سادگی ازش بگذریم. و اینکه اساسا محیط رسانه‌های در اجتماعی امروزه برای اون افرادی که به عبارتی درونگرا هستن این فرصت رو فراهم میکنه که به بیان خودشون بپردازن و اونجا در اصل خودشون رو بیشتر معرفی کنن و در اصل به دو نوع واکنش پیشگیرانه یا پرواکتیو و انعکاسی خانم دکتر اشاره فرمودن. در ادامه صحبتاشون در اصل فرمودن که در فضای مجازی حالا ارتباط دادن رو بحث صلح و اینکه فضای ایجاد میشه که اگر فضای ایجاد بشه که گرد در اصل یک موضوع خاصی با محوریت صلح افراد بتونن نظریات و کار و دیدگاه های خودشون رو استفاده کنن، در اصل میتونیم از اون بُعد جنبه مثبت جامعه پذیری ازش یاد کنیم. و اینکه در ادامه اشاره داشتم برگیری از خشونت و وقوع آن در عالم واقعی با مشاهدات قابل قبولی یا مستندات قابل قبولی همراه نیست، یعنی ما نمیتونیم ادعا کنیم که خشونت توی در اصل فضای مجازی یا همون سوء استفاده کلامی اینها منجر به نوع رفتار خشونت‌آمیزی شدن که ما اونا رو مستند داشته باشیم. شاید به صورت موردی مواردی گزارش شده، ولی این موارد در جدا جدا یک همبستگی شدیدی بین اون محتوا و نوع این رفتار ایجاد نمی‌کنه. نگاه نظری که سه نوع نگاه نظری رو تشریح فرمودن، حساسیت زدایی که باعث که بیان می‌کنه که باعث بی‌تفاوتی افراد میشه، رواج خشونت و ترس هم که از دو دیدگاه میشه بهش نگاه کرد، اینکه کم کم ترس نسبت به یک پدیده خشونت در اصل ایجاد کننده خشونت از بین میره، یا اینکه باعث اشتباه گرفتن جهان واقعی با جهان مجازی میشه که حالا مخصوصا از وقتی که در اصل فناوری‌های نوین بیشتر به سمت محتواهای سرگرمی میرن که این نوع جهان رو ایجاد کنن، جهان مجازی، و این اشتباه گرفتن ممکنه اونجا دچار چالش بشه. و در نهایت جنبندی کلی که به طور مشخص رسانه‌های اجتماعی اشکال جدیدی از سوء استفاده کلامی ایجاد میکنن و اونا رو تقویت میکنن، اگر چه انطباق چنین برداشتی که این سوء استفاده های کلامی میتونه در اصل منجر به خشونتی بشه که ما بتونیم اون رو منطبق کنیم با نظریه‌ای که در این حوزه وجود داره، به نظر میاد که نیازمند مطالعه است و نمیتونیم در شرایط فعلی با یک در اصل جایگاه مستحکمی به چنین ادعایی بپردازیم که این رابطه وجود داره. اینکه نه توی صحبت های خانم دکتر، حالا من اینو خارج از صحبت های خانم دکتر اشاره می‌کنم، به نظر میاد که این مباحثی که مطرح شد مثل سوءاستفاده کلامی از سوءاستفاده کلامی در محیط رسانه‌ای، حالا فرق نمی‌کنه چه محیط رسانه‌ای مجازی و رسانه‌ای جریان اصلی، ما رو به سمت این میبره که توی تعریف ارتباطات، وقتی ما ارتباطات رو می‌خوام تعریف کنیم، ما میگیم مثلاً ارتباطات حالا تعریف گسترده‌ای داشته که توی این دسته‌بندی‌ها می‌تونیم به یک تعریف برسیم که خیلی نقاط مشترکی هست که متخصصان ارتباط بهش اذعان دارن و میگن که ارتباطات یا یک فرایند هست یا اینکه در از پروسس یا فرایند هست یا اینکه مبادله‌ای است یا ترانزکشنال است یا نمادین است در از سیمبولیک است، که توی بحث نمادین ما میگیم تفاوت بین نشانه و سمبل رو میگیم، نماد رو میگیم، ساین و سمبل که این بیشتر میره توی علم نشانه شناسی. فقط چیزی که برای ما میمونه و حالا توی این گفتگو ممکن مهم باشه و بتونیم ازش استفاده کنیم اینه که توی بخش نمادین ها خیلی از محتوایی که ممکنه در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه اجتماعی، در رسانه‌های جریان اصلی اتفاق بیفته، در دسته همین ارتباطات نمادین ما قرار بگیره. که این ارتباطات نمادین رو ما به سه دسته تقسیم می‌کنیم. بعضی اینها به صورت کلامی هستن، یا مثلا شما فرض کنید من در فضای مجازی یک موضوعی رو به صورت کلامی مطرح می‌کنم که خب این اثراتش خیلی مشخص‌تر از وقتی است که من می‌خوام اینها رو به صورت علامت‌دار یا سیمپتوماتیک مطرح می‌کنم و خیلی از مواقع ممکنه مقایسه‌ای باشه. فرض کنید مثلا من دارم ارائه می‌کنم یک موضوع در از حالا موضوع گفتگویی رو در فضای مجازی و اون مخاطب من می‌بینم خسته است. اون مخاطب من وقتی که یک خمیازه می‌کشه، من می‌بینم که این از نظر همون تعاریف ارتباطات می‌دونم داره یک پیامی رو به من میده که من بر اساس اون پیام یک واکنشی نشون میدم یا صحبتامو سریع‌تر جمع می‌کنم، یک جمعی می‌رسم. می‌خوام بگم که از این نگاه، از نگاه نمادین ارتباطات، وقتی به موضوع محتوای رسانه‌های اجتماعی نگاه کنیم، می‌تونیم در اصل محل رفت عمل ما باشه و این موضوعی است که به نظر میاد جای بحث و بررسی داره اگه بخوایم به طور خیلی محض ارتباطی بهش نگاه کنیم و از زاویه نوع تعاریفی که در زمینه ارتباطات ارائه شده. مجددا تشکر می‌کنم از آقای دکتر و خانم دکتر، استفاده کردیم. اگر که سوالی و دیدگاهی هست، من فکر می‌کنم با اینکه حدود نیم ساعت وقت داریم، بله، ایمیل آقای دکتر هم اگر که امکانش باشه با اجازه شما ما توی خدمت شما تایپ کنیم. اگر که سوالی هست آقای دکتر سایی، جناب دکتر معتمدی، در خدمت شما هستم آقای دکتر، بفرمایید.
خیلی استفاده کردم از فرمایشات شما. عرضم به حضورتون که ببینید داعش، حالا ما راجع به واژه‌ها اینجا بخوایم صحبت بکنیم، اون چیزی که ما داعش میگیم در وهابیت نخستین خودشون رو موحد تعریف میکردن و موحدی میدونستن. بعدها واژه سلفیه مطرح شد و این رو در عربستان سعودی در واقع ترویج سلفیه رو در سراسر دنیا در دستور کار خودش قرار داد. برحال عربستان یک موقعیت خاصی داشت که گرد همایی سالیانه مسلمانان در مکه و مدینه این همه رو جمع میکرد. البته واژه هایی مثلا خوارج رو هم ما داریم، یا مثلا وهابی رو هم و وهابیت رو هم داریم که مخالفان عمدتا استعمال میکنن، گرچه انقدر واژه وهابیت رایج بود که در دوره ملک عبدالعزیز کتاب هایی که درباره وهابیت در مصر چاپ کرد از همین واژه وهابیت هم استفاده میکردن به معنای مثبت در نظر میگرفتن. اینها حاصل
یک نوع تربیت خانواده هایی هست که مصری بودن یا مغربی بودن یا از شمال آفریقا یا از پاکستان، که خب خیلی از اینها بعداً مهاجرت میکنن به کشورهای اروپایی و ریشه های در واقع اینها رو که میبینیم افرادی هستند که معمولاً در یه حلقه قرار گرفتن. من اون چیزی که در سعی تلاش من اون چیزی هست که در خود النبع بیان شده، خصوصا در اون صفحه قصه شهیدی که به تروریستی که داعشی که حالا این تروریست از اروپا آمده، اینها من حالا زمان نبود اشاره بکنم مثلا در مراکز دانشگاهی داعش، چون خلافت نیاز به دانشگاه داشت، اما خب گفتن ما رشته های هنر نیازی نداریم مثلا اینا حرامه، یا مثلا حقوق هم همینطور، حقوق هم نیازی نداریم چون ما تشریح خداوند تشریح کرده نیاز نداری که ما رشته به نام حقوق داشته باشیم. اینها که اصلا حذف شد. مسئله باقی مون در این که خب ما یه سری رشته های مهندسی نیاز داریم و پزشکی هم همینطور. شما میبینید بعضی از کسانی که به عنوان امیر در این بیمارستان ها فعالیت میکنن، اینها مثلا سودانی بوده که رفته دکترای پزشکی در لندن هم گرفته، در سوابقش هست، حالا کشته شده، خود زندگی نامش رو آوردن در اونجا بیان کردن. نگاه که میکنید این در یک جایی از زندگیش به یه حلقه سلفی برخورد کرده، حالا اون تعبیری که اونها میگن سلفی، اونجا تحت تاثیر قرار گرفته. این که عرض کردم عربستان سعودی تلاش فوق‌العاده زیادی میکنه که اخوان رو معرفی بکنه به عنوان عامل داعش، ایجاد داعش، به خاطر اینه که داعش بعد از عربستان سعودی دومین مبلغ وهابیت در دوران معاصر، یعنی به اندازه‌ای که داعش تبلیغ وهابیت رو کرده، دولت اول و دولت دوم سعودی یه قسمتی از دولت سوم علمای وهابی رو قبول میکنه داعش و بعد دیگه اینا همه مرتدن. این هست که ما اگر بخوایم ریشه ها رو نگاه کنیم، حالا این استدلال رو هم عرض کنم که عربستان توجیهش اینه که میگه یک سری از اخوانی ها از مصر آمدن پاکستان و افغانستان جذب القاعده شدن و ما میدونیم که رهبران اولیه داعش مانند زرقاوی یا عمر البغدادی یا حتی همین المهاجر، اینها از افغانستان آمدن به عراق که شعبه اولیه القاعده رو تأسیس بکنن. به خاطر همین حالا شما در خود القاعده هم حتی میبینید که افراد غربی یا تحصیل کرده غربی وجود دارن. حالا در غرب افراد تابعیت لزوماً خونی نیست در همه کشورهای غربی، یعنی خانواده‌ای رفته در اونجا سودانی بوده، مصری بوده و اینها تحت تأثیر قرار گرفتن، فرزندش به دنیا اومده، یک جای اینها در یه حلقه قرار گرفتن که این متأثر از در واقع وهابیت شدن. حالا بین وهابیت انتخابی که کردن داعشه. این رو هم عرض کنم در کتاب‌های اولیه‌ای که در رابطه با بحران سوریه در 2011 چاپ شد، برخی با قطر چاپ کرد، برخی با کشورهای دیگه، شما در حوزه وهابیت نهایتاً از شیخ ارعون ما بیشتر جلو نمیریم، یعنی اصلا انتظار چیزی به نام داعش رو در اون اوایل اصلا نداشتن که یه گروهی برای تجدید وهابیت پیمان 1157 محمد ابن عبدالوهاب و امیر سعود رو دوباره بخواد احیا بکنه با یه شکل دیگری. یه قسمتش قاعدتاً افرادی هستن که یک جایی تحت تأثیر سلفیه قرار گرفتن، چون ریشه داعش برخواسته از وهابیت هست، این آتش زیر خاکستر همیشه وجود داره برای اینکه از وهابیت افرادی نزدیک وهابیت نخستین برن. مرحوم آیت الله سید محسن امین عاملی در کتاب کشف الارتیاب یه بحث مفصلی داره در رابطه با این که این اخوان وهابی، نه اخوان المسلم، اخوان وهابی، اینها خوارجن و یه ویژگی هایی براشون تعریف میکنه. این ویژگی ها قصابت قلبشون، رجزخانی هاشون، این که میرن به سمت جنگ و بر نمیگردن، پشت به دشمن نمیکنن، رویای بهش رو در سر دارن از این کارشون و در چیزهایی از قصابت اونها تعریف میکنه که اگر ما روایت هایی که ایشون مطرح کرده در کشف و ارتیاب یا مورخانی مثل ابن قنا تعریف کردن، اون روایت رو برداریم بیاریم در داخل النبأ بگذاریم، متن از سیاق خارج نمیشه. یعنی کارهای وهابیت نخستین رو بخوان بیاریم، متن از سیاق خارج نمیشه. من در جایی عبارت از ابن قنام رو خوندم و خواستم که برای بنده بفرمایند که این مربوط به چه کشوری در کجا این اتفاق افتاده. همه گفتن داعش بوده و در یا عراق بوده یا در سوریه بوده، در حالی که این اتفاق در حجاز اتفاق افتاده یا اتفاق در طائف اتفاق افتاده و مانند این. این هست که وهابیت همیشه این آمادگی رو داره، منتهای مراتب اسخایی میکنه. منتهای مراتب اون چیزی که ما باید در نظر بگیریم اینه که مسئله اصلی ما خود وهابیت هست. همیشه ما با این پدیده افراط و تفریطی که در داخل این وهابیت قرار گرفته مواجه هستیم و همیشه افرادی میل به بازگشت به وهابیت نخستی رو خواهد
داشت.
بحثم بیشتر باقی دوستان سمت هست چون خیلی تحلیلشون پاتیمونیا بود، خیلی پدر برگه گذشته اون گروه در آشان بهش مثل کجا هستن خیلی طایبه و طلبه این دیدن بحثتون بداشت که برگره بگم با آبیان چند تحلیل در دوران مدر من نظر من درست نیست. در دوره زندگی می کنیم که ما باید تحلیل های جامعه شناختی ارائه بکنیم. این نظر من هست شد درست نمیشه. چرا؟ چون همین معلوم در کتاب هویت های مرگبار و خدای کاستف هم در شبه های خشم ها میتنم مطرح میکنم اساسا هویت هایی که به حاشیه رانده میشن، هویت هایی که حذف میشن، هویت هایی که نادیده گرفته میشن، هویتن که بیرسانه هستند، بی صدا هستند، خفه میشن، میتونن مرگبار باشن. در قالب هویت مرگبار خودشون باستوری کنن. این زمانی که انقلاب عربی و باهار عربی شروع شد یا بیگ اسلام شروع شد، کشورهایی که تعامل بهتری با معترضان داشتند کمتر خشونت به خرج دادن، کمتر سرکوب کردن، جنبش های خشونت گرای چه اسلامی چه ملی گرا هم پس در ادامه میاد. در ادامه بحثش جالب میگی و اینا یه چیز متفاوتی هست که من بحث دارم و بحث این بحث در انقلاب مصر خیلی انقلاب رو آرام میتر شده کرد. حتی لیبی برای شروعش خوب در واقع مردم مصر وارد بحث شده، حتی سرکوب کمتر از سوریه. سوریه زمانی که سرکوب ها شروع کرد گروه‌های مخالف رو نشنید، گروه‌هایی شروع کردن به خونخواهی و انتقام‌جویی از کسانی که عزیزانشون کشته بودن. در انتقام‌خواهی هر گروهی میتونه وارد بشه، چه گروه اخوان باشه، چه گروه با نگاه سیاست‌پیش باشه، چه با نگاه دیگری باشه، چه فرمی نمی‌کنه، چه آقای سرقاعده باشه یا آقای زرقاعده باشه، فرمی نمی‌کنه. اون دنبال خونخواهی اون جامعه، دنبال اینه که عزیزانی که کشته شدن هر کسی صدای مفهوم پایی رو داشته باشه میره سمتش، مهم نیست که چه پرچمی داره، مگه جامعه سوریه و عراق شد دارش رو میشنا، مگر گروه جبهه نصر رو میشنا، مگه گروه دموکراتیکی سوریه میشناختن از اینها؟ اینا در ادامه سرکوب‌های شدید بروز پیدا کردن. در کشورهایی که در الان اعتراضات وجود داره، اگه چون خشونت رخ بدن، اینا هم چنین چیزی هم سم خواهدن. چرا چون صدای اونا شنیده نمیشه، راه حل خشونت خواهد. راه حل گذار هستن. بنابراین اگه ما بیاییم فقط فاسیمونیا خیلی پدر گرایانه هست میکنم. پترنال هست میکنم. فقط گذشته اون گروه بدیم که اینها آدم های بدی هم بدی هم چون وابسته به اونا هم اینا در واقع همه خشونت طلب هم این ارسی رسیده بشید بندم تحلیل واقعی هم چرا که اینا در فضای دیگه روش میکنن گروه ها حالا دوتون این افته خیلی فرق درست فهم میدن فرقیدن چرا در غرب اینها نیرو جذب میکنن وقتی رصد میکنید گروه هایی که افراد که به داعش میزنن نه گروه های دیگه هم فرق نمیکنن یا گروه‌هایی هستند، مسلمانانی هستند یا حتی تازه مسلمان‌ها، بخششون تازه مسلمان بودن، اصلا غربی بودن اساساً. یعنی در واقع نسب و چیزی به اسلام نداشتن. فرزندان نسل سوم چهارم مسلمانان اروپایی هستند که در اون جامعه هنوز تجربه نشدن. هنوز طرد میشن. هنوز گروه‌هایی هستن که شهروندان درجه 3 و 4 محسوب میشن. حتی گروه‌هایی که داشت بیانات خارجی‌ها هم گروه های مهاجری بودن که اصلاً بخش مسلمان نبود. برای بحث اینه که هر بوریت که هست میشه مهم در اروپا هست. در ایران، در سوریه چون شنده نمیشه بعد مدت شروع میکنه به خشونت گرایی. برای که حتی خشونت یک نوع ابراز هویته. خشونت اون اصلا مجاز میبینه برای که خودشو نشون بده. سراش در واقع بده. نه برای اینکه جامعه رو در واقع نابود بکنه. اون برای خودش یک مدینه فاضلی حالا اسم مدینه فاضلا درست میکنه. و این مادین فاضلی درست میکنه تو ذهن خودش بکنه که هایی که من کام جامعه رو به اون آیدات هایی که در تو ذهنشه برسون این از دیده ما خوشونت ما از دیده من اصلا دیده تو دیده اون کاملا مجازه برای خودش رو به نوعی به جامعه نشون بده کاری به توجیه میکنه درسته ما فقط با شما که تدبید مرسیش تقیم بوده اصلا سوشال میده بیشتر استفاده میکنه اینجا بحث نشد داعش بازگیری از رسانه اجتماعی بود و بیشترین باز نمایی خودش در رسانه‌های اجتماعی در فیسبوک مختلف با اکانت‌های در متفاوتی دیگه الزاما خیلی داشت در واقع در داخل سوریه هم نمایش دیگه بودن اینه که ما تحلیل از گروه داعش و گروه‌هایی که در اعلام خواهند اومد داعش گروهی بود در اعلام تو گروه‌های ملی‌گرایی بیا گروه‌های پان‌اسلامی دیگه بیا حتی پان‌مسیحیسم یا فرق نمی‌کنه این گروه‌ها در اصل داره می‌زنن ریشه‌های ظهور اینا رو باید ببینیم نه تاریخشون کیه این در واقع وقت داره در واقع بها این کتاب هایی رو میخونه این تطبیق جامعی مدرز سوریه نظر مدرز میداره شعاره هایی که انقلاب سوریه داره شعاره هایی مدرز نیبود دنبال اسلامگرایی نمودن که مردم مفتن نه در واقع بس معیشت بس شغل بس بیکاری در پر انقلاب عربی هستن اصلا ما در انقلاب عربی هستن نگاه ایدئولوژیک که میبینیم از انقلاب ایران مثلا پنجاب ایران کاملا ایدئولوژیک حالا در حد خودش ایدئولوژیک اگر گروه های دیگه هم مشارکت کرده اما در دغدغه در واقع جامعه سوریه گزاره به اسلام گرایی اینا بود اما وقتی دولت قدرت ضعیف میشه صدای مخالفان شنیده نمیشه گروه های در واقع شروع میکنن به حالا شما به سوء استفاده بگید برای خودخواهی برای اینکه خودشون نشون بدن این جامعه طرفدار وقت اصلا دست از روغن کنه شما باشه این از واژه ملت رو درست تو ملت یه چیز دیگه هست یک خبری بوده اصلا اسلام با ملت سازه مخالفه اون اصلا جای دنبال مده از این چیز دیگه از دنبال کار میکرد بنابراین فقط ما یک تیکه از واقعیت نبینیم بقیش رو فراموش بکنیم ما یک در موقع سمول اتاش رو بگوه های مدبار چه در اینا چه در اروپا چه در سوریه چه در جایی چند عاملی نیست پس عاملی نیست فقط یک سوشه تاریخی مثلا تاریخی نداره نمیتونیم بگیم که نه اینکه مثلا در قاوی پزشکی خونده و رفتش خانه مدر ادامه میدید اگر چه پزشک مانسی خونده ها زنی پوری دارن من که بودن سر میکنن زنی زن چند پوری دارن کم تر کار کاره یک چیز میشن که معمولا زنی زنی متعامل و اهل مدارای میشون نیستن حالا این جوه های دیگه شدی پوری کنن میگه من فقط فرشن میگه که توی تحلیف که انجام میدید که مثلا جامعه تر ببینیم کلان تر ببینیم و این نسخه رو کشور دیگه هم بپیچیم سرکوب های شدید اجتماعی ازش سویه در میاد حالا اسمشو بذار ندارد داشت چیزی دیگه اسمشو بذار این برای این خیلی خطر متشکرم.
بله بفرمایید که
ببینید اون چیزی که در رابطه با من ابتدا تشکر میکنم، اون چیزی که در رابطه با داعش بنده عرض کردم در رابطه با هویت داعش تحلیل من نبود، یعنی این دقیقا حاصل مجموعه ای از اعلامیه های رسمی داعش هست که خودش رو به این صورت معرفی میکنه. تمام جریان های وهابیت از ابتدا تا انتها یه موضعی در رابطه با قرارداد 1157 دارن. شما اسمشو سلفی بذارید، جهادی بذارید، زیرزمینی بذارید، رسمی بذارید، درباری بذارید، همه اینها دارن. ما در رابطه با آنچه که خودشون رو معرفی میکنن، یعنی این تحلیل شخص من نیست که در اینجا بگیم یک فردی اینها رو اومد وهابی معرفی کرد و رفت و دیدن. مثلا ما وقتی بررسی کردیم که داعش به چه کسانی شیخ الاسلام میگه در عبارت، به چه کسانی مجدد مذهب میگه در عبارت، اینا واژه های تمجید و تمجید، نوع زبان، نوع این که به چه فتاوایی برای قتل و کشتار استناد میکنه. ببینید کشتن اون هم بخواد یک نفر فتوایی بده و باید استناد بکنی مثلا به فتاوی ابن تیمیه، فتوای معروف مالی یا همت بن عتیق، این فتاواش مندرج در هفتنامه النبأ هست. حالا اگر فردی بیاد و بر اساس مثلا اعلام بکنی من مسلمان صوفی هستم، این سرانجامش مشخصه که در خلافت داعش به کجا میرسه. یعنی شما چه بخواهید چه نخواهید، چه عرض بنده رو تحلیل در نظر بگیرید یا دادهی که مبتنی بر رسانه های خود داعشه، اگر فردی در خلافت داعش اعلام بکنه که من یک صوفی هستم، عاقبتش معلومه که پای چوبه داره و گردن زده میشه. یعنی این مسئله نیستش که به عنوان تحلیل در قلم داد کنه. نکته دوم این که انقلاب هایی که حالا چه با عنوان قیام های عربی یا بهار عربی یا مانند این ما باشید، در هر کشور مسئلهش جدا از کشور دیگه است. شما در مصر اخوان المسلمین رو میبینید یه قدرت نمایی میکنه و جریان هایی که در مصر یا تونس یا جاهای مختلف هستن امکان گفتگو رو باز نگه داشتن، حتی برای مخالفان خودشون با بودن. اما برای داعش ما چنین چیزی نداریم، امکانگو اصلا نداریم که اصلا بخواد گفتگو کنه، چون جهان ما بقیه جا غیر از اینجایی که داعش قرار داره دارالکفره. و حتی مثلا اون پزشکانی که میخواستن فرار بکنن چون به دارالکفر کشته میشدن اگر از این بیمارستان ها متواری میشدن. بنابراین اون چیزی که عرض شد از جنبه خواستگاه فکری داعش، اگر ما بخواهیم با وهابیت و اون پیمان رو کنار بگذاریم، عملا خودمون رو از آنچه در عمل اتفاق افتاده خارج کردیم، در یک محدوده های نظری بدون توجه به واقعیت قرار دادیم. چون شما اگر هر شکلی نگاه بکنید به داعش و به متون داعش، حتی فیلم های سینماییشون، زبانی که استفاده میکنن، توجیهی که این داره شخص رو گردن میزن، همه اینها با ادله با دلالت هایی هست که در طی چند دهه توسط وهابیان نجدی توسعه داده شده. من اون تأکیدی که دارم روی این مسئله است. اما جنبه های اجتماعی مسئله، جنبه های زندگی اجتماعی، بعدها تاریخ شفاهی که باید روش کار بشه در منطقه، اینا موضوعاتی که ما باید بعداً روش کار بکنیم. اما وهابیت رو من پیشنهادم این هستش که داعش رو بدون وهابیت در نظر نگیرید. اتفاقاً اهمیتی که ما با چه ریشه‌ای باید مبارزه بکنیم بیشتر میشه. سپاس گزارم.
پس در خدمت شما هستم. صحبت معرفی بفرمایید.
من مطلبی اسم هستم دانشجو دکتری حقوق بیگانه در دانشگاه شهید بهشتی.
بله اون رو شنیدی.
حالا این آمار من شاید دیگه خصوصا نباشه بگم شاید دقیق هست، ولی در کتاب ده تا دارش که یورگن کلوپ یه خبرنگار آلمانی نوشته بود، حالا آدکتور باید به این آمار دقیق هستن، گفتن که از بین دارش‌هایی در سوریه که داشتن 80% اینها اصلا اهل سوریه نبود، بنابراین نسبت دادن خشونت اینها به روی کرد حکومت سوریه اگر این آمار درست باشه به طور دیگه سه سال حالا جناب
آقای نظرتون بفرمایید، ولی به خاطر اینکه حالا بحث هم زیاد متمرکز باشه روی بحث درس ما رسانه و حالا خشونت رو داشتیم میگفتیم، ولی مواردی که مطرح شد البته حالا عزیزان هم وقت داریم هم که میتونن دیدگاهشون رو بیان کنن، در خصوص مثلا ما ریشه‌های پیدایشی داریم الان نمیخوام در مورد صحبت کنیم، مثلا کار ما هم نیست، میتونیم دیدگاه خودمون رو مطرح کنیم، ولی به خاطر اینکه بحث زیاد متمرکز بشه اون قسمتی که حالا متمرکز بر موضوع امروز باشه
بخش رسانه‌ایش بعد آیدو تو بررسی کنن خیلی خوبه، اون 80% که حالا میفهمن اگر شما فکر میکنید درسته رسانه‌ش نقشی داشته توی این
داعش و خاصگاه داعش اصلا عراق هم نیست، اینها میان و عضوگیری میکنن از عراق و وارد سوریه میشن. مسئله که ما اینجا صحبت کردیم این بود که از انواع ابزاری که ما الان منابعی که داریم غالبا رسانه‌ای هست، از مجموعه این ابزار استفاده میکنن برای اینکه نیروهای بومی رو جذب خودشون بکنن. خب نیروی بومی بهترین افراد براشون کودکانن که ذهنشون آمادگی داره، وگرنه داعش بعد از در واقع اون سالهای اولیه آنچه در سوریه اتفاق افتاد ظهور کرد، یعنی ظهور اولیه با داعش نبود، داعش ظهور میکنه، ولی اینها سعی میکردن از ابزار مختلف استفاده بکنن، تاثیرگذاری رو روی این بچه ها بگذارن که این بچه ها نسل بعدی رو شکل بدن. به هر حال این چیزی که ما داریم اینه که حجم زیادی از اینها بومی نبودن برای داعش، و اینها هم استقبال میکردن از افراد مختلف برای کار خودشون و سعی میکردن تبدیل کنن به یک جریان بومی. البته این ملت رو هم که بنده اشاره کردم، ملت به معنای عام کلمه هست، چون برای بیشتر توجه من هویت بود، منتها اون چه که مثلا در نجد وجود داره مجموع قبایلی که متعلق به یه سرزمینی هست و یک سرنوشت مشترک هم دارن. داعش دلش میخواست یه همچین چیزی رو در عراق و سوریه درست بکنه که حالا این تأثیرات رسانه‌ایش رو بر کودکان، این باید روش کار بشه و افرادی باید واقعا تحقیق بکنن ببینن این چند سالی که اینها کار کردن به چه شکلی بوده، کما اینکه بقیه گروه ها هم که در مناطق دیگری بودن و اینها هم روی کودکان اون مناطق کار میکردن، اونها همه باید بررسی بشه.
اگر سوال دیگه ای هست بفرمایید، اگر که سوالی نیست خب متشکرم از مشارکت و حضور شما عزیزان در نشست، چه به صورت حضوری و چه به صورت آنلاین. بعد من ایمیل آقای دکتر هم گذاشتم، البته فرمودن که یک کتاب خوب در مورد شناخت داعش به زبان فارسی هم معرفی کنید، که حالا اگر من قسمت چت می نویسم، اگر که صحبتی نیست جلسه رو به پایان می رسونیم. مجدداً تشکر می کنم از مشارکت شما آقای دکتر، شما استفاده کردیم خانم دکتر، بسیار سپاسگزارم، مفهوم و آیت بشید
خدمت شما. مرسی.